محترم و صمیمی صدای پایتخت برای همتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. از پخش رادیو تهران کنار شما هستیم با مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی تا ساعت 6 بامداد فردا. لطفاً همراه ما باشید. در آستانه سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم. یاد و خاطره این سردار بزرگ اسلام جاوید و گرامی. در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی مراسمی با عنوان و نام و نشان نسل سلیمانی ها امروز در شهر ری برگزار شد. به همت همکار گزارشگرم علیرضا محمدی گزارشی از این مراسم همین لحظه به شما تقدیم میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شرمندگان عزیز ارجمند و همکاران گرامی. صدای من رو از سالن ایوان ری در سراح ورامین میشنوید که امروز مراسمی در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی در حال برگزاری تحت عنوان همایش نسل سلیمانی ها. گفتگو می کنم با حجت الاسلام و مسلمین آیه احمد پور. حاج آقا سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، عاقبت بخیر بشه ان شاء الله.
زنده باشید. خب بفرمایید که این همایش با چه هدفی برگزار شده؟ مخاطبین شما در مراسم امروز چه گروه‌های سنی هستند و فکر می‌کنید چگونه میشه فرهنگ مکتب سلیمانی رو به نسل امروز منتقل کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از حضور شما و سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. ما همایش نسل سلیمانی ها رو با این هدف و با این نیت ترتیب دیدیم که بچه ها رو با روح مقدس و بلند حاج قاسم بتونیم پیوند بزنیم، یعنی بچه ها در این همایش با حاج قاسم ارتباط برقرار کنن. این ارتباط چجوری برقرار میشه؟ ما خواهش کردیم از خانواده شهید آژن تشریف بیارن، بچه هاشون خاطراتشون رو با حاج قاسم بگن. بچه ها رو در رو با کسایی که حاج قاسم رو از نزدیک دیدن و باش ارتباط داشتن و اون نگاه و محبت پدرانه رو از حاج قاسم حس کردن رو بتونن به این عزیزان ما انتقال بدن. مخاطبینی که توی این مراسم شما میبینید اکثرا بچه هایی هستن که در حدود سنی ابتدایی هستن، از اول ابتدایی تا ششم، هفتم و هشتم متوسطه تقریبا. البته عزیزان دیگه هم از شهر ری ما خدمت شریفشون هستیم. انشالله قراره که در این همایش ما یک نماهنگی رو نمایی کنیم، نماهنگ زبانه فارسی، عربی و عبری. انشالله این اتفاق مبارک خواهد افتاد و این نماهنگ که ماها براش زحمت کشیده شده و پخش تصویریش هم انشاءالله در صدا و سیما پخش خواهد شد، این اتفاق رو رقم خواهد زد که بچه های ما انشاءالله جز کسایی هستن که انتقام سخت رو از آمریکا و ایادیشون از رژیم صهیونیسم اسرائیل خواهند گرفت. انشاءالله که یک کار خوب و درخوری باشه که هدیه کنیم به روح مقدس حاج قاسم سلیمانی و ما هدفمون اینه که بچه ها در این مدرسه تربیت بشن، مؤمن دانای انقلابی بتونیم تحویل جامعه بدیم، ولایت بدار و ولایت پذیر و پیرو رهبر عزیز انقلابمون باشن به لطف خدا.
خیلی متشکرم. گفتگوی من بود با حجت الاسلام و مسلمین آقای احمد پور، مسئول برگزاری نسل سلیمانی ها در سالن ایوان ری در سراح ورامین. از همکاران گرامی متشکرم.
سپاس فراوان از همکار گزارشگرم آقای علیرضا محمدی. اما به بهانه سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مراسم دیگری در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم برگزار شد. همکار دیگر گزارشگرم آقای مهدی اسماعیلی در این مراسم حضور داشتند و با ریاست محترم سازمان صدا و سیما جناب آقای جبلدی گفتگویی داشتند که این لحظه با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم در پخش شبکه رادیویی تهران. به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، یک همایشی با عنوان نگین سلیمانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که در ارتباط با این همایش گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون، در ارتباط با این همایش و شعر و موسیقی مرتبط با سردار دلها بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همه همکاران عزیز ما در شبکه‌های مختلف سازمان، هم از رادیو تلویزیون استان‌ها، در تکاپوی برپایی برنامه‌ها و مراسم بزرگداشت سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی هستند. خوشبختانه امسال حرکت بسیار قابل تحسینی رو همکاران عزیز ما در بخش‌های مختلف سازمان، به ویژه در دفتر شعر و موسیقی و سرود، برای بزرگداشت سردار سلیمانی تدارک دیدند. عرصه شعر و موسیقی و سرود یکی از جذابترین و معنیدارترین و عمیق‌ترین عرصه‌های رسانه است که به خوبی میشه از اون استفاده کرد برای تبیین شخصیت سردار سلیمانی، به ویژه با توجه به اینکه استعدادهای بسیار بسیار زیادی در بطن جامعه ما نهفته است، جوانان فرهیخته و شعرای انقلابی و آینی که شاید از لحظه شهادت سردار سلیمانی تا کنون شاید صدها هزار بیت و سروده برای سردار سلیمانی سرودن و ما به عنوان رسانه ملی افتخار میکنیم که قاب رسانه برای همه این استعدادها انشالله باز باشه.
آقای دکتر جبلی، شهید سلیمانی یک ویژگی هایی داشتن که یک انگیزه ها و اتفاقاتی رو در جامعه بیشتر کردن و به رشد و نمو رسوندن. در ارتباط با ویژگی های شهید سلیمانی بفرمایید.
سردار سلیمانی مظهر وحدت ملی، مظهر انسجام ملی، مظهر همافزایی ملی و شخصیتی بود که مورد احترام تک تک آحاد ملت ایران بود و ما در مراسم تشییع سردار سلیمانی که در شهرهای مختلف برگزار شد این واقعیت رو به خوبی دیدیم و به نظر میرسه که اگر تمام شهرها و روستاهای ایران فرصت می بود و پیکر مطهر شهید سلیمانی بر روی دست مردم حمل می شد، ما همین مناظر و همین صحنه ها رو در همه جای ایران شاهد بودیم، به خاطر اینکه تمام مردم ایران بدون اغراق دوستدار شخصیت سردار سلیمانی بودن، به عنوان قهرمان ملی، به عنوان یک چتر فراگیر بر سر همه مردم، مثل ابری که وقتی میباره بر تمام زمین ها میباره، سردار سلیمانی هم خودش رو و وجودش رو و تمام زندگیش رو فدای تمام مردم ایران کرد. به همین خاطر نماد وحدت، نماد انسجام، نماد همگرایی ملی هست و همون جملات معروف سردار سلیمانی که خودش رو خادم همه مردم و فدایی همه مردم میدونه و میفرماید که جان من فدای همه شما مردم ایران، این یک جمله و فراز و عبارت به یاد ماندنی است از شهید سلیمانی که همین عبارت رو با خون خودش هم امضا کرد.
آقای دکتر، چه چیزهایی رو ما باید از شهید سلیمانی بیاموزیم؟
اون چه که ما از سردار سلیمانی باید بیاموزیم، یاد بدهیم و ترویج بکنیم و تبیین بکنیم، نگاه عمیق، دقیق و آینده نگر و همراه با بصیرت سردار سلیمانی بود که به تشخیص سریع و صریح واقعیت‌ها و اقدام برای مقابله با فتنه‌ها و چالش‌ها ایشون عمل کرد و ما به این نوع نگاه، نگاه همراه با بصیرت، نگاه همراه با شجاعت، نگاه همراه با آینده‌نگری در کشورمون به شدت نیازمند هستیم تا بتونیم از حیثیت کشور و کیان ملت عزیزمون و انقلابمون انشاءالله بتونیم به خوبی دفاع بکنیم. سردار سلیمانی ادامه مکتب مقاومتی بود که از صدر اسلام با خون سید شهدا علیه السلام آبیاری شد و در طول تاریخ ادامه پیدا کرد و رسید به لحظه درخشان ظهور سردار سلیمانی و این مکتب ادامه دار خواهد بود در طول تاریخ. ما وظیفه‌مون این است که به خوبی بتونیم این مکتب رو و لوازمش رو انشاءالله تبیین بکنیم.
خب ممنون، سپاسگزارم از شما آقای دکتر جبلی، رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با نگین سلیمانی همراه بودید با شبکه رادیویی تهران.
سپاسگزارم از همکار محترم گزارشگرم آقای مهدی اسماعیلی. ساعت 22:11:24 از اینجا صدای پایتخت رادیو تهران. آنچه که این لحظه به شما تقدیم میشه تکرار برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید شنبه 10 دی. امیدوارم هفته خوبی رو آغاز کرده باشید شنوندگان عزیز، همراهان عزیز از رادیو تهران بپرسید. برنامه از رادیو تهران بپرسید اختصاص داره به سوالات خودرویی شما شنوندهای خوب. اگر که در زمینه فنی خودرو سوالی دارید، اگر که دغدغه‌ای برای ماشین شما پیش اومده و مشکلی باهاش دارید، میتونید مطرح بکنید از کارشناس برنامه بپرسید تا جواب سوالتون رو بگیرید و راهنمایی بشید. 30094 در اختیار شماست. از رادیو تهران بپرسید. شنبه تا چهارشنبه ۳۰۹۴ رو اعلام کردم برای اینکه شما شنونده ها سوال های خودرویتون رو امروز از جناب آقای مهندس تقیی که کارشناس خودروی این برنامه هستند بپرسید. تا ثانیه های دیگر این ارتباط برقرار خواهد شد با کارشناس برنامه و سوال هایی که به دستمون میرسه رو به ترتیب حالا اولویت زمانی که شما بفرستید بنده از آقای مهندس تقیی خواهم پرسید. جناب آقای مهندس تقیی، کارشناس گرامی خودرو، سلام به شما، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بهتون، خیلی متشکرم. با اجازتون بریم سراغ سوالهایی که شنوندگان عزیزمون میفرستن به این برنامه. اولی پرسیدن که من پراید 96 دارم، استارت بد میخوره صبحا، دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید، اگر منظورشون از اینکه استارت بد میخوره اینه که استارت سنگین میزنه، خب دلیل کم بودن قدرت باتری یا خود زغالای استارت خراب شده. ولی اگر استارت خوب میزنه و ماشین طول میکشه روشن شه، که حتما یکی از سنسورهایی که تشخیص میده دمای هوا رو، دمای محیط رو ایراد داره، که حتما باید اول دیاگ بزنن بررسیش کنن.
بسیار خوب، بریم سوال آقای جابر شورابی. گفتن که دلیل ریپ زدن پژو 405 چی هست؟
ما ریپ زدن تو چند تا حالت داریم. اگر فقط تو اول صبح ماشینشون ریپ میزنه که علائم باشر سرسیلنده، ولی اگر که تو حالت عادی گرم شدن همه زمان ها ریپ میزنه، شمع و وایر ماشین مشکل داره که حتما باید برطرفش کنن.
بله عالی، این هم از پاسخ ایشون. و اما شنونده دیگر گفتن که من 405 دارم مدل 83، 10 تا استوپر عوض کردم، باز ماشینم گاز میخوره در جای، یه مکانیک هم گفته دریچه گاز خرابه باید عوض بشه، نظر شما چیه و ممنون میشم که راهنمایی کنید.
خب مسلما میتونه دریچه گاز خراب باشه، ولی اینکه دریچه گاز خراب هست یا نه با دیاگ معلوم میشه. ولی معمولا استپر موتورهایی که تو بازار هست ما خیلی مشکل داریم باهاشون، به خاطر اینکه با نوع کامپیوتری که روی ماشین هست ست نمیشه. در ضمن اینم میتونه باشه که سنسور دریچه گاز ماشین ایراد داشته باشه، گاز خوردن ماشین فقط از استپر موتور نیست.
بسیار خب، بریم سوال بعدی. گفتن که 206 تیپ 2 دارم مدل سال، گردش به سمت راست که میکنم صدای تق تق از زیر ماشین سمت راننده میشنوم، علتش چی میتونه باشه؟
دو تا حالت داره. اگر که زمانی که میخوان شتاب گیری کنن، یعنی تو پیچ، یا زمانی که فرمون رو تموم میچرخونن و صدای تق تق میشنون، ایراد از کله پلوسه. ولی اگر که زمانی که تو حالت گردش فرمون درجا صدا میده، ایراد از خود طبقه میتونه باشه.
صحیح. شنونده بعدی ما کویک دارن و پرسیدن که بعد از چند کیلومتر که حرکت میکنم گیربکس دنده یک و دو خوب جان نمیره، اولش خیلی خوبه، این از چی میتونه باشه؟
دیسک و صفحه ماشین مشکل داره که در اثر گرم شدن وظیفه خودشو درست انجام نمیده، حتما باید بررسی بشه.
بله، بریم سوال آقای بردیا که گفتن که آیا کیت های مکش هوای خنک یا فیلتر هوای اسپورت برای خودرو مفید هستش؟ من کویک 98 دارم.
ببینید کلا زمانی که خودرو ساز یه چیزی رو طراحی میکنه، تو بهترین حالت اونو طراحی میکنه، ولی برمی‌دارن اینا رو تغییر میدن. خب مسلما وقتی هوای ورودی بهتر به موتور برسه، شتاب موتور بالاتر میره، ولی خب عوارض جانبی خودش هم داره.
بله، پس به عوارضش هم باید حواسشون باشه، به هر حال به سمتش نرن. آقای مهندس
سر یه دستکاری نشه بهتره.
خب پس خیلی بهشون توصیه نمی‌کنید. بریم سراغ سوال دیگر که گفتن که پراید مدل 131 دارم، مسیرم هم همش اتوبان هست، بخاری اصلا گرم نمیشه، مگه ترافیک داشته باشم؟ خانمی آقای نصر اصفهانی از پرند.
خب ببینید، همین که توی ترافیک بخاریشون گرم میشه نشون میده که پس تمام قطعات درسته. تنها دلیلی که توی اتوبان بخاری گرم نمیشه ترموستات ماشینه، باید ترموستات رو با درجه بالاتر ببندن که توی اتوبان همین بخاریشون خوب عمل کنه.
بله، یه سوالی که انگار هفته پیشم مطرح کردن، چون نوشتن که من هفته پیش درباره اسپورتای سوال کردیم که صدای آب از داشبورد میاد، گفتن آب کم میکنه، از کجا آب کم میکنه و کجا رو باید باز بکنیم که بررسی بشه؟ حالا
زمانی که آب توی خودرو کم میشه، اولین چیزی که میتونه خراب باشه خود درب رادیاتوره یا درب منبع آب اسپورته.
بله.
حالا توی تمام ماشین ها، از خود شلنگ ها، بست ها و واتر پمپ میتونه آب کم کنه. این در صورتیه که واشر سرسیلن نسوخته باشه، چون که اگر واشر سرسیلن سوخته باشه آب از اگزوز خارج میشه. این دوستان باید نگاه کنن ماشین رو که پارک میکنن، ببینن که اگر زیر ماشین خیسه که خود 100% از شلنگ ها و بست ها یا واتر پمپه، ولی از اگزوز اگه خارج میشه واشر سرسیلنده.
پس اولین فرصتی که پارک میکنن چک بکنن تا یکی از این دو موردی که گفتید رو پیدا بکنن و به نتیجه برسن. بریم سراغ ال90، خودروی شنونده بعدی ما که گفتن پلوس گردگیر نشتی داره، آیا نیاز داره که تعویض بشه؟
ما توی ال90 دو مدل گردگیر پلوس داریم. یه مدل ماشین ال90 قدیمیه که واسکازین ماشین توی اون گردگیره، اون اگه عوض نکنن واسکازین که خالی بشه گیربکس میسوزه و امروز روز تقریبا بالای 20 تومان هزینه شه. ولی در مدل بالاها که گردگیر پلوس ربطی به واسکازین نداره، فقط پلوسشون خراب میشه که با هولوش 2-3 تومان هزینه درست میشه. حالا دیگه باید ببینن که ارزش داره عوض کنن یا نه.
بسیار خوب. و سوال بعدی گفتن که پژو 405 مدل 94، ماشینم توی سرعت 5 تا 20 تا از جلوی ماشین صدای خرخر میاد، سرعت رو میبرم بالا صدا از بین میره.
ببینید اینجور صدا حتما باید بررسی بشه، احتمال داره که سیمی ماشین یکی از پیچ‌ها شل شده تو زمانی که توی دور موتور خاصی خرخری میکنه. اینجور چیزا حتما باید بازدید بشه تا پیدا بشه، ولی همین که تو سرعت بالا صدا قطع میشه نشون دهنده شل بودن یا شکستگی یکی از قطعات جلوی ماشینه.
بله، بریم سراغ پیام بعدی. گفتن که کاتالیزور اگزوز چه مشخصاتی داره برای خرید؟ راهنمایی خاصی لازم داره؟
کاتالیزور کلا ما چند مدل تو بازار داریم. بله. کاتالیزورهای اورجیناله که خب از نظر قیمت الان مثلا یه ماشینی مثل 206 هولوش 5 تومنه. ولی برداشتن کاتالیزورهای متفرقن دارن که با 1.200 تا 3 تومن میشه خرید که اونا اصلا کارایی کاتالیزور اورجینال رو نداره و هیچ جور نمیشه اینو توضیح داد. فقط باید چشمشون عادت کرده باشه اون محفظه های داخلش جنسش فرق میکنه.
بله، بریم سراغ پرسش که آقای محمود حسینی مطرح کردن. گفتن من راننده تاکسی هستم، پژو 405 گیربکس که تعمیر شده، واشر سرسیلند درست شده، باتری نو هستش، مدل ماشین 88، صبح خیلی بعد استارت بزنم، دلیلش چیه؟
ببینید وقتی ماشین خیلی استارت میخوره و دیر روشن میشه معمولا از فشار پمپ بنزینه که حتما باید اول فشار پمپ بنزین رو چک کنن. اگر فشار پمپ بنزین درست باشه سنسور تشخیص دمای هوا رو باید با دیاگ بررسی کنن ببینن چرا اشتباه نشون میده.
خب پس به این دو مورد برسن تا نتیجه بگیرن. سوال دیگر که 206 اتومات دارن و میگن که مدتی گیربکس تقه میزنه، چی کار باید بکنن؟
اولا که باید کارکرد ماشین رو میگفتن که چند هزار تا کار کرده. دو تا حالت داره، در صورتی که روغن گیربکس بیشتر از 70,000 کیلومتر کار کرده باشه حتما باید روغن گیربکس رو تعویض کنن، ولی اگر کارکرد ماشینشون خیلی بالاتر از این حرفا باشه و روغن گیربکسشون تعویض شده باشه باز هم تقه میزنه گیربکس اتوماتشون، یعنی صفحه های داخل گیربکس، شیر برقیش یا خود اویل پمپ داخل گیربکس مشکل داره که باید باز بشه تعمیر بشه.
بله عالی. من یه راهنمایی به شنوندهامون داشته باشم، اگر که آقای مهندس تقی شما رو میبرم به این سمت که سوالتون رو تکمیل بکنید، لطفا وقتی پیام بعدی رو میفرستید فقط مثلا ننویسید 30,000 تا کار کرد، مدل ماشین و اون مشکلی که داشته رو هم اشاره بکنید، یعنی به پیام قبلیتون کار کرد رو اضافه بکنید که ما بتونیم سوالو مشخصا از آقای مهندس بپرسیم و راهنمایی شما دریافت بکنیم. خب آقای تقریبا این سوال بعدی بفهم. گفتن که 206 تیپ 2 کارکرد کم، چراغ اکسیژن روشن شده ولی تغییری در کارکرد نداشته، مشکلی هست یا نه؟
خب ببینید همین الان مدل ماشین رو نگفتن، این خیلی مهمه برای ما چون که نوع کامپیوترها تو مدل‌های مختلف فرق می‌کنه. اگر ماشینشون مدل بالا و صفره وقتی که سنسور اکسیژن روشن میشه مشکل از برنامه است.
گفتن کارکرد کم، شاید مدل بالا باشه، نمیدونم،
شاید هم ماشین مدل پایین کار کرده
کمه،
ولی اگر مدل بالا باشه برنامهشه، اگر مدل پایین باشه باید مدلشون رو بگن تا من بهتر توضیح بدم بهشون.
بله، برای کامل کردن به همین پیام اضافه بکنین مدل رو. سوال بعدی رو بخونم. گفتن که فراید 89 دارم، توی سرعت بالا کیلومتر میفته و داخل کابین هم بوی بنزین میپیچه، این دلیلش چیه؟ شاید خطرناک هم باشه آقای مهندس. نه
مسلما خب زیاد خطرناک نیست ولی باید حتما درست بشه. زمانی که سنسور کیلومتر سرعت بالا کار میافته نشان دهنده اینه که خود سنسور خرابه و حتما باید هم سنسور هم چرخ‌دنده‌اش عوض بشه.
بله.
و در مورد بوی بنزینی که میاد دو تا حالت داره، یا اون بخارگیر داخل صندوق عقب این ماشین مشکل داره که بوی بنزین داخل اتاق میاد، یا اینکه زمانی که کیلومتر کار میافته مصرف سوخت دو برابر میشه و این باعث میشه که بوی بنزین رو حس کنن. اول باید کیلومتر رو درست کنن بعد بررسیش کنن.
بله صحیح. و خودروی بعدی فراید 97 هست که شنوندمون گفتن هر 4 یا 5 ماه سیم کلاش خودروشون میبره، چرا؟
دو تا بیشتر ما مورد نداریم توی این قضیه. یکی این که جنسی که میخرن جنس اورجینال نیست، دوم این که مسیری که داره این سیم کلاج ازش رد میشه یا داره به جایی گیر میکنه که باعث میشه که سیم عمرش کم بشه، یا این که دیسک و صفحه ماشین انقدر سفت شده که به سیم داره فشار بیش از حد میاد. این دوتا مورد رو برطرف کنن 100% درست.
صحیح. سوال بعدی هم جالبه. آقای نور محمدیان پرسیدن، گفتن اگه از فندک ماشین به عنوان شارژر گوشی استفاده کنیم آیا اختلالی در برق ماشین ایجاد میشه یا نه؟ ما معمولا همه این سوالو دارن که موبایلشون اشکال پیدا میکنه یا نه. ایشون از این طرف سوالو پرسیدن، میگن اختلالی در برق ماشین هم ایجاد میشه یا نه. جالبه که به ذهنشون رسیده.
توی برق ماشین هیچ مشکلی پیش نمیاد چون قطعات ماشین خیلی قوی تر از این حرفان و مقدار شارژی که دینام میکنه اصلا با این بالا رفتنش تو این حدی
بریم سراغ ساینایی که مدل 401 هست و کارکردش هم 14000 تاست. یه ساعت گفتن با ماشین راه میرم، موقع توقف و حرکت ماشین میلرزه. چرا؟
دیسک و سطح ماشین مشکل داره، به خاطر همینه که تو اول حرکت لرزش داره.
بله. شنونده بعدیمون پراید 77 دارن کاربراتوری، ترمز اول که روشن میکنن گفتن جیر جیر میکنه، بعد خوب میشه، نشونه تعمیرات دادم، حالا بردن برای تعمیر، گفتن مشکلی نداره. البته موتور تعمیر شده و من راهنمایی میخوام از شما.
اگر که فقط اول صبح جیر جیر میکنه و این صدا از داخل تصمیه ها به گوششون میرسه، خب مسلما یکی از تصمیه ها خرابه. ولی خب تو ماشین مدل پایین خیلی پیش اومده که وقتی که ماشین روشن میکنن، ولی مخصوصا زمانی که ماشین سرده، تمام قطعات ماشین مثل کاپوت، سپر، اینا جیر جیر میکنه. باید بررسی کنن ببینن این صدا رو از کجا میشنون، همون لحظه برطرفش کنن.
بله، عالی. اینم از راهنمایی ایشون. ما می‌خوایم یه فاصله چند ثانیه‌ای داشته باشیم آقای مهندس تقیی. به شنوندهامون میگیم که وقتی برگردیم باز هم در کنار شما به عنوان کارشناس خودرو برنامه رو ادامه میدیم و پاسخگوی سوالاتشون خواهیم.
انشاءالله.
باشه. شنبه خودرویی از رادیو تهران بپرسید همراه هستیم. میزبان تلفنی آقای مهندس تقیی، کارشناس خودروی برنامه. آقای مهندس، سوال بعدی رو بگم؟
بفرمایید.
در خدمتیم. گفتن که دیسک صفحه L90 مدل 95 کی باید تعویض بشه؟
دیسک و صفحه تو تمام ماشینا یه قطعه مصرفی و کاملا بستگی به رانندگی راننده داره. به خاطر همین اصلا ما نمیتونیم روش زمانی بذاریم. فقط باید چک کنن اگر که دیسک و صفحه تموم شده عوض کنن. ما راننده تاکسی داریم توی 30000 کیلومتر دیسک صفحه رو تموم میکنه، راننده تاکسی هم داریم 20000 کیلومتر با همون دیسک و صفحه راه میره. به خاطر همین کاملا به نوع رانندگی طرف بستگی داره.
بله، پس این مورد رو باید لحاظ بکنن. بریم سراغ سوال بعدی که گفتن میشه رادیات بخاری پژو رو بدون بردن به مکانیکی خودم شستشو بدم و اینکه برداشتن ترموستات در فصول گرم کار درستی هست یا نه؟
ترموستات همیشه باید روی ماشین باشه. به خاطر چی ترموستات میذارن؟ به خاطر اینکه موتور خیلی سریع به درجه‌ای که باید همیشه باشه برسه. به خاطر همین اصلا نه تابستون نه زمستون نباید از روی موتور برداشته بشه. ولی در مورد اینکه میتونن رادیاتور بشورن یا نه، شلنگای بخاری رو باز کنن، با نازل کارواش داخل لوله ها بذارن، بعد کارواش رو روشن کنن. اینجوری میتونن داخل بخاری رو بشورن به شرطی که بخاریشون سوراخ نشه، چون اگر پوسیده باشه رادیاتور سوراخ میشه.
بله. و اصخایی میکنم سوال بعدی، گفتن تصمه تایم پژو صفر کی باید عوض بشه؟
تمام تصمه تایم ها بدون استثناء ما پیشنهاد میکنیم که بین کیلومتر 50000 تا 60000 کیلومتر تعویض بشه. ولی این هم هستش که معمولا جنسایی که خود کارخونه روی ماشین میذاره تا 70000 تا ما دیدیم کار کرده. بخاطر همین ولی ما پیشنهاد نمیکنیم چون امکان بریدن داره.
درسته. و پراید 93 گفتن که درپوش موتور بعضی وقتا حالت کف سفید میده ولی همیشگی نیست، این دلیلش چی میتونه باشه؟
زمانی که آب از هر محفظی وارد موتور میشه و با روغن قاطی میشه، این حالت سفیدتی رو در پوست موتور میزنه. این نشون دهنده اینه که از یه نقطه‌ای داره آب داخل موتور میشه. ولی این که یه موقع میاد و نمیاد، این باعث میشه که نشون میده که پس این مشکل یه موقع به اثر جرم گرفتگی برطرف میشه.
درسته. و سوال دیگه ای که مطرح کردن اینه که L90 دارن، مدلش 96. آیا درست هست که برای پاک شدن باک بنزین مکمل مثبت و منفی داخل باک بریزیم؟
یه مقدار این چیزا سلیقه‌ایه، ولی خب نظر خود من شخصا اینه که به هیچ عنوان از هیچ نوع مکملی در باک‌های بنزین هیچ ماشینی استفاده نشه. اونم دلیلش نوع بنزینمون و سازگار نبودن مکمل‌های توی بازاره. نوع مکمل جنس خوب خیلی کمه. هر نوع مکملی که در باک بنزین ریخته میشه باعث میشه بنزین بلزتش میره بالا و پمپ بنزین و سوزنه انژکتور رو صدمه میزنه.